بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 31 سطر 7. وعلم أن قولهم الماهية بشرط لا يستعمل عندهم بمعنيه. گفتیم که ماهیت سه اعتبار داره، لا به شرط، به شرط شیء و به شرط لا. حالا برای به شرط لا دو معنا میخوام ذکر بکنیم. بعد از ذکر این دو معنا حکم هر یکی هم جدا ذکر میکنیم. معنای اول همون معنای سرایجه و ما هم وقتی به ماهیت به شرط لا میگیم همون تو ذهنمون میاد. ماهیت به شرط لا یعنی ماهیت رو لحاظ بکنیم و هیچ یک از اعتبارات و عوارض اون ماهیت رو لحاظ نکنیم، چه عوارضی باشن که میتوانن مفارقت کنن و چه عوارض لازمی باشن که نتوانن مفارقت کنن، ما اعتبارشون نکنیم. در این حالت میگن ماهیت به شرط لا ملاحظه شده، یعنی بدون امور زائده ملاحظه شده. این همون ماهیتی است که ما در جلسه گذشته گفتیم اسمشو مجرده میذاریم در مقابل مخلوطه و در مقابل مطلقه، که سه قسم ماهیت داشتیم، این در مقابل اون دوتا قرار گرفت، مطلقه بود و مخلوطه، این شد مجرده. این ماهیت مجرده همین به شرط لایی است که الان توضیح داده. معنای دوم اینه که در کلمات خود حکما میخونیم که الماهیت و به شرط لا جز اون و مادتون، ماهیت به شرط لا جز است و ماده است، که ماهیت به شرط لا ای رو الان ما میخوام بحث کنیم که مصداق برای جز، مصداق برای ماده. اون معنی که قبلا گفتیم ماهیت به شرط لا بود به تنهایی، بگه کار نداشتیم که چی هست، فقط ماهیتی بود به شرط لا. الان ماهیت به شرط لا ایست که ماده باشد یا جز باشد. خب تعبیر به ماده، تعبیر به جز نشون میده که این ماهیت یه همراهی داره که همراه جز دیگر است یا همراه صورت است. وقتی این ماده است همراهش میشه صورت، یا وقتی این جزئه همراهش میشه اون جزء آخر، ولی جز در صورتی که تک باشه که بهش جز نمیگن، که چیزی که تکه بهش جز نمیگن. پس این معنای دومی که برای ماهیت به شرط لا داریم معنایی است که اقتضا میکند همراه رو. اون معنای اول اقتضا میکند همراهی نباشه. معنای اول میگفت ماهیت تنها هیچ همراهی هم نداره، چه همراه مفارق چه همراه لازم. اما این دومی که همراه داره، منتها همراه داخل در اون نیست، همراه جزء دیگر است که جزء دیگر با این جزء ارتباطی در مرکب ارتباط داره، ولی عین اون نیست، داخل در اون هم نیست، حتی عارض بر اون هم نیست. این چنین ماهیت شرط لایی که معنای دوم است، همونطور که عرض کردم همراهی در کنارش هست و این ماهیت با اون همراه یک مجموعه ای رو می سازد که اون مجموعه نمی تواند بر این ماهیت هم شود و این ماهیت هم نمی شود بر اون مجموعه هم شود، چون این ماهیت جزئه و اون مجموعه کله. نه کل رو می توانیم بر جز هم کنیم، نه جز رو می توانیم بر کل هم کنیم، مگر از جز بودن بندازیمش، بلا تا وقتی که جزء جزء به ماهو و جزء اون بر کل هم نمیشه، کل هم بر جزء به ماهو و جزء اون هم نمیشه. پس این ماهیت به شرط لا بشه، این ماهیت به شرط لا چون جزء تصور شده، اولا جزء دیگر لازم داره، ثانیا اون جزء دیگر عین خود این ماهیت به شرط لا نیست، جزء این ماهیت به شرط لا نیست، بلکه جزء یک مجموعه است. ثالثا بر اون مجموعه نمیتونه هم بشه، همونطور که مجموعه نمیتونه بر اون هم بشه. خب مثال میزنیم، حیوان رو میگیم ماهیتیست که به شرط لای از اشیاء دیگر است و در این حالت ماده است برای انسان. ماده که شد صورتی هم لازم است که ما اون صورت رو عبارت قرار میدیم از ناطق، یا میگیم این جزءه برای انسان که اگر جزء شد جزء دیگری هم لازم است که عبارت است از ناطق. وقت مجموعه حیوان که ماده است و ناطق که صورته، یا مجموعه حیوان که یکی از دو جزءه و ناطق که جزء دیگره، این مجموعه میشود انسان. این ماهیت به شرط لا جزء این مجموعه هست، ولی جزء اون همراه خودش نیست، عین اون همراه خودش هم نیست، و نه اون همراه میتواند بر این ماهیت هم شود، نه مجموعه میتواند بر این ماهیت هم شود، نه این ماهیت به شرط لا میتواند بر اون دوتا، یعنی بر جزء یا مجموعه هم شود. اصلا همدی در اینجا صورت نمیشه. خب این تبیین ماهیت به شرط لایی بود که ماده باشد یا جزء باشد، و معنای دوم ماهیت به شرط لا بود. خب مطلب خلاصه کنیم، فقط تبیین کردیم، حکم هیچ کدوم هنوز بیان نشده، بعداً وارد مباحثشون میشیم، ولی الان فقط تبیین کردیم. ماهیت به شرط لا دو معنا دارد. معنای اول این که ماهیتی که تنها ملاحظه شود و هیچ چیزی دیگر با او ملاحظه نشود، چه اون چیزی دیگر از عوارض مفارقهش باشد چه از عوارض لازمهش باشد. این یه معنی برای ماهیت به شرط لا که معنی رایج هم همینه. و این که ما دیروز تقسیم کردیم، گفتیم یکی از اقسام ماهیت که با لحاظ درست می شود ماهیت به شرط لا، مرادمون همین معنا بود. خب معنی دوم، معنی دوم اینه که ماهیت به شرط لا امری است که جزء مجموعه است یا ماده مجموعه است. یعنی اگر مجموعه شما داشته باشید، این ماهیت به شرط لا می شود جزء اون مجموعه یا ماده اون مجموعه. خب پیداست که این ماهیت باید همراه داشته باشد، ولی همراهش با خودش تفاوت داره و بر خودش هم حمله میشه، خودش هم بر اون همراهش حمله میشه، و همچنین این دوتا با هم مجموعه میسازن که نه اون مجموعه میتواند در هر یک از این دوتا هم شود، نه این دوتا میتوانند در اون مجموعه هم شود. مثل حیوان که مثال زدم. این بیان حکم، بیان دو معنای ماهیت به شرط لا بود تا به احکامشون برسیم. صفحه 31 این سطر هفتم. وعلم ان قولهم الماهیه به شرط لا یستعمل عندهم به معنی ماهیت به شرط لا یستعمل. این ماهیت به شرط لا یستعمل نخونی، ماهیت به شرط لا یستعمل عندهم به معنی، به دو معنا استعمال میشه. احد المعنی این است که اعتبار شود تجرد ماهیت از جمیع معادای ماهیت، من الامور زائدت علی ماهیت، مجرد بشود ماهیت از تمام این زوایای. سبا اون کانت اون امور زائده عارضتن للماهیت، یعنی عارض مفارق، او لازمتن ایاها، یعنی لازمه یا یعنی عرض لازم برای این ماهیت. ماهیت رو باید مجرد از همه این عوارض حساب کنیم، یعنی عوارض رو ملاحظه نکنیم، ماهیت رو به تنهایی ملاحظه کنیم. این معنای اول. و هذا همین معنای اول هو المستعمل و فی مقابلت الماهیت المخلوطه و المطلقه فی مباحث الماهیه. فی مباحث الماهیه مطلقه به مستعمله، در مباحث ماهیت این ماهیت به شرط لایی که گفتیم استعمال می شود در مقابل ماهیت مخلوطه که به شرط شی بود و ماهیت مطلقه که لا به شرط بود. این معنی اول. اما معنی ثانی، و معنی ثانی هو ما یراد و به قولهم الماهیت و به شرط لا جز اون و مادتون، این که خوندم مقول قوله، الماهیت و به شرط لا جز اون و مادتون، این مجموعه مقول قوله که باید تو جیمه نوشته بشه، در چاپ اول نوشته نشده، در دوم نوشته شده. معنی ثانی اون معناییست که یراد و به قول حکما که گفتن الماهیت و به شرط لا جز اون و مادتون، که این ماهیت به شرط لایی که در این عبارت به کار بردن ماهیتیست که مصداق جز و مصداق ماده است، پس در مجموعه به کار آمده و همراه داره، منتها همراهش از خودش جداست. در اولی اصلا همراه ملاحظه نمیشد، سعی میشد که بدون همراه ملاحظه بشه، ولی در اینجا با همراهه، منتها همراهی که داخل درون نیست، جدا از اون. ما یراد به قوله الماهیت و به شرط لا جز اون ما داد. خب یعنی این معنای ثانی اینه که یعتبر انزمام و شیء آخر الیها، اعتبار شود انزمام شیء دیگری الیها به این ماهیت، یعنی ماهیت تنها نباشه، مثل اون معنای اول نباشه، بلکه همراه داشته باشه، اما همراهش اینطور باشد، لا من حیث و داخلون فیها و محصلون ایجاها، نه از این جهت که اون همراه اون شیء که منظم است داخل در ماهیت باشد، یعنی جز باشه و محصل اون ایجاها و ماهیت رو تحصیل کنه، یعنی جز باشه که تحصیل کنه، بل من های صحبه امرون زائدون و قد حصل من، بل من های صحبه امرون زائدون علیها و قد حصل منها مجموعون، بلکه از این جهت که این شیء امری زائد بر ماهیت، به این طور که قد حصل من هما، یعنی از ماهیت و اون امر زائد، مجموعی که لا یستقهی علیه به هادل اعتبار، مجموعی که صدق نمی کند ماهیت بر اون مجموع به هادل اعتبار، یعنی اگر ماهیت به اعتبار به شرط لایی اعتبار شود، اگر ماهیت به لا به شرط باشه چرا قابل حمل هست، ماهیت به شرط شه باشه قابل حمل هست، یعنی به هادل اعتبار که ماهیت به شرط لا باشد قابل حمل نیست. فیقال مثلا الحیوان به شرط لا جز اون لماهیت الانسان و مادتون لها، ماهیت حیوان به شرط لا جز ماهیت انسانه و ماده انسان است، که در این انسان جز دیگری هم به این حیوان زمینه شده که عبارت از ناطق، این وقت حیوان با ناطق مجموعا انسان رو ساختن، وقت حیوان و ناطق با هم دیگه فرق دارن، بر هم حمله میشن، حیوان هم که ماده است بر مجموعه که انسان است حل نمیشه، انسان هم که مجموعه است بر حیوان حل نمیشه. این معنای دوم ماهیت به شرط لا، و بین المعنیین بین بین، بین یعنی بینونت یعنی جدایی، بین هم یعنی آشکار، و بین دو معنایی که گفتیم که معنای اول ماهیت به شرط لا و معنای دوم بود، بینون یعنی جدایی و فاصله ایست آشکار، مغایرت ایست آشکار، که این دوتا معنا یکی نیستن، روشن شد که فرق دارن با هم. خب ول معنی الاول هو المشهور، به کتاب ما 5 صفحه دیگه، و المعنى الثاني هو الذي ذكره الشيخ في الفرق بين الجنس والماده في الشفاء. و المعنى الاول رو الان شروع میکنیم، و المعنى الثاني رو 5 صفحه دیگه. حالا میخوام این دو تا معنایی رو که گفتیم احکامشون رو بیان کنیم. بفرمایید که معنای اول مشهور بین متأخرینه، یعنی وقتی میگن به شرط لا منظورشون همین معنای اوله برای به شرط لا، این یه حکم، البته حکم خیلی مهم نیست. حکم دیگه این که این چنین ماهیت به شرط لایی در خارج وجود نداره، به شرط لایی دوم تو خارج هست، وقتی انسان تو خارج هست حیوانی هم که مادشه و جزشه تو خارج هست، ولی ماهیت به شرط لایی به معنای اول تو خارج هست، یعنی ماهیتی که هیچ یک از عوارض همراهش نباشه، هیچی، نه از عوارضش نه لوازمش، هیچی همراهش نباشه، خودش خالی باشه، اینو ما تو خارج نداره، چون تو خارج ماهیت همیشه به طور مخلوط موجوده، یعنی مخلوط با عوارض، به طوری که اگه عوارض ازش گرفتید دیگه فقط یه موجود ذهنی نمیشه موجود خارجی. خب پس حکم میشود به این که ماهیت به شرط لایی که به معنای اول است در خارج موجود نیست. این قیل اشاره دارد به قول بعضی ها که گفتن بلکه در ذهنم نیست. ما گفتیم ماهیت به شرط لایی به معنای اول در خارج نیست. بعضی ها گفتن نه بلکه در ذهنم نیست. ما قول اونها رو نقل میکنیم و دلیلشون رو بیان میکنیم و بعدم رد میکنیم. ما معتقدیم که ماهیت به شرط لایی که به معنی اول باشه در ذهن هست، فقط در خارج نیست. این انشاءالله اثبات میکنیم. و المعنی الاول هو المشهور بین المتأخرین که ما سر حبیبی فی شر المقاصد الا انه هو حکم بعدیه. حکم اول شهرت بین المتأخرین بود، حکم دوم اینه که الا انه یعنی همین معنی اول الذی ماهیتی است که بالغ شه فی نفع وجودی، یعنی فی نفع وجودی خارجه. شیخ مبالغه کرده در این که وجود خارجی رو از این معنا نفی کنه و بگه این چه این ماهیتی در خارج موجود نیست، کمایت. و بل جمله هو المجزوم و به انه لا وجود له فی الخارج، همین ماهیت به معنای اول، ماهیت به شرط لای به معنای اول، اون ماهیتیست که جزم داریم که خارج موجود نیست. چرا؟ چون گفتیم این چنین ماهیتی بدون همه لواحق هست، بدون همه لواحق. خب اگر در خارج هم بخواد باشه باید بدون همه لواحق باشه. یکی از لواحق خود وجود خارجیه. وقتی که بخواد تو خارج باشه باید وجود خارجی نداشته باشه. خب وجود خارجی که نداشته باشه این مدعای ما میشه دیگه. پس علت این که میگیم این ماهیت به معنی اول وجود خارجی نداره اینه که قوام این ماهیت به معنی اول این است که از همه لواحق و عوارض خالی باشه. تو هر ظرفی که هست باید خالی باشه، چه در ذهن اگر هست باید خالی باشه، در خارج هم اگر هست باید خالی باشه. خب شما میگید تو خارج هست، پس تو خارج هم باید خالی از همه عوارض باشه. یکی از عوارض وجود خارجیه، پس باید از وجود خارجی هم خالی باشه. در حالی که از وجود خارجی خالی باشه معنیش اینه که در خارج موجود نیست و همین مسئله ماست. پس ثبت که ماهیت به شرط لای به معنی اول وجود خارجی ندارد، چون وجود خارجی از زوائد است و او قرار شد که هیچ از زوائد نداشته باشه. و بل جمله هو المجزوم به انه لا وجود له فی الخارج، همین معنای اول است که جزم داریم به این که وجودی برایش در خارج نیست، زیرا وجود فی الخارج خود وجود فی الخارج من اللواحق است، یعنی من العوارض است، من العوارض است که فرض عدمها، فرض شده که نباید همراه ماهیت باشند. از جمله همون چیزهایی که نباید همراه ماهیت باشند وجود خارجی است، پس این ماهیت باید وجود خارجی نداشته باشه. خب وجود خارجی نداشته باشه یعنی موجود فی الخارج نباشه دیگه، همونی که ما میشه. وقیل بلف ذهن ایزن، این بلف ذهن ایزن رو توجه کنید، در جمله قبل در عبارت قبل دو تا کلمه خارج داشتیم، یکی لا وجود له فی الخارج، یکی اذل وجود فی الخارج. این بلف ذهن اطفاق در اون فی الخارج اول، نه بل فی الخارج دوم. اینطور میشه و به جمله هو المجزوم بانه لا وجود له فی الخارج و قیل بل فی ذهن ایزن، یعنی بل لا وجود له فی ذهن ایزن. خب این قائل چی میگه؟ این قائل هم همین حرفو میزنه، میگه مگه وجود ذهنی که از لواحق نیست؟ شما گفتید که این ماهیت در هر موطنی که باشد باید خالی از عوارض باشه. خب تو موطن خارج اگر بخواد باشه باید از همه عوارض از جمله وجود خارجی خالی باشه. خب اگه از وجود خارجی خالی باشه دیگه تو خارج نمیتونه باشه. این حرفو میگه که شما زدید. ما میگیم که اگر بخواد تو ذهنم باشه باید از همه عوارض از جمله وجود خارجی و وجود ذهنی خالی باشه، چون وجود ذهنی هم از عوارضه. از وجود خارجی خالی باشد خب مشکلی پیدا نمی کنه. از وجود ذهنی بخواد خالی باشه معنیش اینه که در ذهن وجود نیست. پس شما باید این ماهیت به شرط لای به معنای دوم رو بگید در خارج هم موجود نیست، در ذهن هم موجود نیست، زیرا که همونطور که وجود خارجی از عوارضه و باید سلب بشه، همچنین وجود ذهنی هم از عوارضه باید سلب بشه. خب ماهیتی که ازش وجود ذهنی سلب میشه دیگر در ذهن موجود نیست. پس همون حکمی که شما در باره خارج گفتید در باره ذهن میشه. و قیل اول فی ذهن، یعنی بل لا وجوده لمعنای اول فی ذهن ایزن، ایزن یعنی همون که فی خارج وجودی نداره فی ذهن هم وجود نداره. توجه کنید ضمیرها رو ایشون به ماهیت به شرط لا مذکر برمیگردونه به اعتبار معنای اول، چون معنای اول کنایه از ماهیت به شرط لایی که در اول گفتیم. به اعتبار معنای اول ضمیرها رو مذکر برمیگردونه و ضمیر در واقع مؤنثه. لکون الوجود ذهنی ایزن من کلک لواحد، چون وجود ذهنی هم مثل وجود خارجی، ایزن یعنی مثل وجود خارجی، از همون لواحدید که باید عدمش فرض شود. خب اگر عدم وجود ذهنی رو فرض کردی، معنیش اینه که ماهیتی که به شرط لای و معنی اول است در ذهنم وجود ندارد، همون که در خارج وجود ندارد. این استدلال مستطیل است. جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه، چه ماهیت به شرط لا اگر بخواد تو خارج بیاد؟ شما گفتید که ما گفتیم که باید عوارض رو از جمله وجود خارجی رو ازش سلب کنیم. خب اگه وجود خارجی رو ازش سلب کنیم دیگه وجود خارجی پیدا نمی‌کنه. قیل گفتش که اگر تو ذهنم بیاد همینه، وقتی تو ذهن آمد شما باید ازش وجود ذهنی رو سلب کنید، و اگر وجود ذهنی رو سلب کنید معنیش اینه که در ذهن وجود نداره. جوابی که ما میگیم اینه که ذهن ما قدرت دارد ماهیتی را که وجود ذهنی دارد وجود ذهنیش را نبیند. سلب وجود ذهنی به این معناست که فقط وجود ذهنی را نبیند، نه که وجود ذهنی نداره. مگه میشه ماهیت تو ذهن بیاد تصور بشه و در این حال وجود ذهنی پیدا نکنه؟ تصور یعنی وجود ذهنی. پس همین اندازه که ما ماهیت را تصور کردیم وجود ذهنیش میاد، منتها خدا این قدرت رو به ذهن ما داده که وجود ذهنی رو ملاحظه نکنیم. وقتی وجود ذهنی رو ملاحظه نکردیم معناش نیست که وجود ذهنی رو سلب کردیم. وجود ذهنی حاصل دست ما نیست که سلبش کنیم، ما فقط این وجود ذهنی رو لحاظ نکردیم. وقتی لحاظ نکردیم ماهیت میشه به شرط لا، ولی موجود فزه موجود فذهن است که وجود ذهنیش لحاظ نشده، چون قرار بوده که لحاظ نشه به خاطر اینکه وجود ذهنی روز عوارضه و قرار بود که ما ماهیت تنهایی لحاظ کنیم عوارضش رو لحاظ نکنیم. پس از اینجا معلوم شد که فرق است بین ماهیت به شرط لا که بخواد تو خارج باشه و ماهیت به شرط لا که بخواد تو ذهن باشه. اگه بخواد تو خارج باشه باید شما یه روشی برای ندیده گرفتن اون وجود خارجی تو خود خارج داشته باشید، که بگید ما در خارج این ماهیت به شرط لا رو داریم اما در این حال وجود خارجیشو برمی‌داریم. این شدنی نیست. وجود خارجی در خارج برداشتنی نیست، وجود ذهنی در ذهن برداشتنی هست اما وجود خارجی در خارج برداشتنی نیست. پس نمیتوانیم ما با لحاظی با یک کار دیگری وجود خارجی را در خارج برداریم. اگر وجود خارجی رو برداشتیم ماهیت از خارجیت میفته، نه اینکه هست شما نگاه نکردید. اما برخلاف ماهیت ذهنی، ماهیتی که موجود است و وجود ذهنی وقتی که ملاحظه شود فاقدن للعوارض، از جمله ملاحظه می شود فاقدن للوجود ذهنی، ولی این فقدان للوجود ذهنی او را بی وجود ذهنی نمی کند. در تصور من بی وجود ذهنیه، ولی در واقع که وجود ذهنی داره. و این که و ما نمی تبله، پس وجود ذهنی قابل سلب هست حتی برای اون ماهیتی که در ذهن هست. بنابراین این ماهیت رو میتونیم به شرط لا بگیریم حتی نسبت وجود ذهنی هم، و در این حال معتقد بشیم که ماهیتی که چنین ملاحظه شده در ذهن موجود است. اما ماهیتی که بدون وجود خارجی ملاحظه شود نمیتواند در خارج باشد. ماهیت که بدون وجود ذهنی ملاحظه شده میتونه تو ذهن باشد. فرق بین ذهن خارج رو دیگه، ذهن قدرت دارد که آنچه را که تصور کرده برش وجود ذهنی ده وجود ذهنیش رو نبینه. و دفع شده این قیل به این که ذهن از خاصیتش چنانچه گذشت این است که اعتبار کند هر شیء رو، یعنی هر شیء رو میتونه لحاظ کنه حتی عدم خودش رو. عدم خودش رو هم میتونه لحاظ کنه. خب اگر عدم خودش رو میتونه لحاظ کنه، عدم وجود ماهیت رو هم میتونه لحاظ کنه. وقتی عدم خودش، لحاظ عدم خودش سخت نیست، لحاظ عدم وجود غیرش هم سخت نیست. او میخواد عدم وجود خودش رو لحاظ کنه، میگه میتونه. خب پس میگه خود بخواد عدم وجود دیگران رو لحاظ کنه، بازم میتونه. فلهو یعنی برای ذهن است که اعتبار کند ماهیت رو معراتن عن العوارض ذهنیه، ماهیت رو برهنه از همه عوارض ذهنیه، حتی از وجود ذهنی خالیش کنه. و این کاند غیر خالیت انها، یعنی از این عوارض فی نفس الامر، ولو در نفس الامر و در واقع خالی از عوارض، یعنی خالی از وجود ذهنی نیست، ولی میتونه او وجود، یعنی ذهن میتواند وجود ذهنی رو برای چنین ماهیتی ملاحظه نکنه. ولذالک امکنهو، ببینید ذهن رو چی کار میکنه. ذهن اینطور میگه، میگه ماهیتی، به عبارت دقت کنید، ماهیتی که از همه عوارض بهنه شده در خارج وجود ندارد. این یه حکمه، این ذهنم این حکم رو صادر میکنه. البته بعد از این که به استدلالش برخورد کرد، میگه که ماهیتی که از همه عوارض خالی باشد در خارج موجود نیست. این حکم میکنه، حکمش هم صادقه. ولی در حینی که میخواد حکم کنه، ماهیت رو داره تصور میکنه، چون هر کسی که بخواد حکم کنه ناچار باید دو طرف حکمش رو تصور کنه، موضوع محمول تصور کنه. اینجا موضوع عبارت از ماهیته، ماهیتی که از همه عوارض خالی دیده شده، این شد موضوع. لا وجود الله فی الخارج میشه محمود. خب این قضیه رو وقتی به دست ذهن دادیم، هم موضوعش رو تصور میکنه، هم محمودش رو تصور میکنه. تا تصور کرد موضوع رو، ماهیتی که داره حکم میشود که موجود نیست، همون ماهیت تو ذهن موجود میشه، چون تصور کرده. تصور یعنی وجود ذهنی، پس ماهیت با این تصور تو ذهن موجود شده. این خاصیت ذهنی که ماهیت درش موجود میشه، ولی او همه چی رو از ماهیت، همه عوارض رو از ماهیت برمیداره، حتی وجود ذهنیش. خب حالا این ماهیتی که در ذهن آمده به یک حیث ماهیت ذهنی، به یک حیث هم مقابل ماهیت ذهنی، به این حیث که تصور شده، بالاخره ماهیت ذهنی تو ذهن آمده و وجود گرفته، به این حس که وجود ذهنیش ندیده گرفته شده، مقابل وجود ذهنی، مقابل موجود ذهنی. می فرماد ما نظیر اینو زیاد داریم که چیزی به حیثی از مصادیق چیزی دیگر باشد و به حیثی دیگر منافی اون چیزی دیگر باشد. در یک حس مستاق باشه، در یک حس منافی باشه، و ما اینو داریم. در ما ننفی توجه شدید، این وجود ذهنی به حیث این که تصور شده مصداق وجود ذهنی، به حیث این که از وجود ذهنی از قطع نظر شده، مقابل وجود ذهنی. پس ما ماهیت رو الان دو اعتبار داشتیم، به یک اعتبار دو تا اسمش گذاشتیم. به یک اعتبار اسمش گفتیم موجود فی ذهن، به یک اعتبار اسمش گذاشتیم فاقد وجود ذهنی. هر دوش هم درسته، چون دو تا اعتباره. نمونه، دو تا نمونه ما برای این میاریم که در اونجا، در این دو نمونه هم شما امری رو به یک حس مصداق امر دیگر میبینید، به یک حس مناقض امر دیگر میبینید و مقابل امر دیگر. مثلا معدوم و مطلق، معدوم و مطلق رو شما میگید که از مصادیق معدومونه، و مقابل وجوده مصداق معدومونه، بله، و مقابل وجوده. در اینی که چون تو ذهن آمده، موجود ذهنی شده، پس مقابل وجود نیست. به این حیثی که در ذهن آمده معدوم مطلق، به این حیث که در ذهن آمده موجوده، به این حیثی که معدوم مطلق است توجه به وجود ذهنیش نمی کنیم، به این حیث مقابل موجود است. به تعبیر دیگه، ما معدوم مطلق مصداق است برای موجود مطلق و قسیم است برای موجود مطلق، هم مصداق هم قسیمه. به یک چیز که تصور شده مصداق برای موجود مطلق، به حیث این که موجود مطلق رو نفی میکنه مقابل و قسیم موجود مطلقه. پس یک شیه یعنی معدوم مطلقه، ولی دو تا حیثیت داره. به یک حیثش میشود مصداق موجود مطلق و یک حیثش میشود نقیض و قسیم موجود مطلق. نمونه بعدی مجهول مطلق. مجهول مطلق رو شما تصور میکنید، وقتی تصورش کردید میشه معلوم، پس مصداق میشود برای معلوم و در این حال چون مجهول مطلق داره تصور میشه مقابل میشود با معلوم. چون مجهول مطلق یعنی چه؟ موجودی که هیچ از هیچ جهت معلوم نیست، به هیچ حیثی معلوم نیست. خب پس شما از این حیث اگر نگاه کنید که این رو در ذهنتون تصور کردید، یعنی مجهول مطلق رو، مجهول مطلق رو در ذهنتون تصور کردید، مجهول مطلق چون در ذهن تصور شده وجود ذهنی گرفته میشه معلوم، پس میشه مصداقی برای معلوم. اما از این جهت که شما او رو مجهول مطلق دارید فرض میکنید، وصف مجهول مطلق دارید بهش میدید، از این جهت میشه مجهول و میشه قسیم موجود، قسیم معلوم. پس معدوم مطلق شد هم مصداق برای موجود هم قسیم موجود، مجهول مطلق هم شد مصداق برای معلوم هم شد قسیم معلوم. این دو نمونه رو داریم. در مانند همین وضع برقراره، ماهیت به شرط لا هم مصداق موجود ذهنی می شود زیرا که تصور شده، هم قسیم موجود ذهنی می شود زیرا که از همه عوارضش حتی از وجود ذهنی اش صرف نظر شده. و لذالک نمیتونی تصور کنی، نمیتونی تصور کنی. ما بی‌نهایت رو تصور میکنی، بی‌نهایت رو تصور نمی کنی. خب پس چطور میگید، دریایی که عمقش معلوم نیست نمیشه تصور شد؟ این بی‌نهایت دیگه میشه تصور شد. اولا سوال شما نمیدونم به کجا خورد. سوال شما رو من نمیدونم به کجا خورد. ما داریم میگیم یه موجود ذهنی در مقابل چیست و مصداق چیست. شما میگید ما یه چیزایی نمیشیم تصور کنیم. خب بعد فرض کنم حرف درستی باشه، کدوم بحث میگه اعتبار نمیشه؟ چی گفته محاله؟ بله خب بگذاریم. و لذالکه امکنه، لذالکه یعنی به خاطر این که ذهنی همچی خاصیتی دارد که میتواند شیئی رو که تصور کرده و بهش وجود ذهنی داده فاقد وجود ذهنی تصورش کند، به خاطر همین است که ممکن است ذهن را چهوش کند بر ماهیتی که مجرد از عوارضن، ماهیتی که مجرد از عوارضن بر اونها حکم کنه، عوارض مطلقان. کسانی که چاپ اول کتابو دارن عوارضشون غلط نوشته شده. ممکن است که حکم کند بر ماهیتی که مجرد است از عوارض مطلقا، یعنی مطلق عوارض، مطلقا یعنی به طور کامل از همه نوع عوارض خالیه، حکم کند به این که چنین ماهیتی استحاله وجود دارد در خارج. میتواند ذهن ما حکم کند بر چنین ماهیتی که محال از وجودش در خارج، در حالی که حکم بر شی استدعا میکند تصور اون شی را لامحاله. پس تا تصور شد وجود ذهنی پیدا میکنه، وجود ذهنی که پیدا شد خالی از عوارض نشده، با اینکه خالی از تمام عوارض داره تصورش میکنه ولی در این حال داره وجود ذهنی هست. معنیش اینه که وجود ذهنی رو ندیده گرفته با اینکه هست. چیزی رو که هست آدم میتونه ندیده بگیره. بنابراین وجود ذهنی رو که هست میتونیم ندیده بگیریم و بگیم این شیعی که وجود ذهنیش ندیده گرفته شده در این حال موجود در ذهنم هست، هم موجود در ذهنه هم چون وجود ذهنیش ندیده گرفته شده به شرط لاست. نظیره سرخط بنویسن که در چاپ دو نوشته شده بر نظیره مامر نظیر همین ماهیت به شرط لایی که ازش سلب وجود می شود و در نتیجه مقابل وجود ذهنی قرار داده می شود، ولی چون تصور شده فردی برای وجود ذهنی قرار داده میشه که هم فرد وجود ذهنی هم مقابل وجود ذهنی، نظیرش مامر. دو تا نظیر ذکر میکنیم، یکی معدوم مطلق که هم فرد موجود نامیده میشه هم مقابل موجود، یکی هم مجهول مطلق که هم فرد معلوم نامیده میشه هم مقابل معلوم. مانعرفی هم ماهیتی که چنین است، هم فرد وجود ذهنی نامیده میشه هم مقابل وجود ذهنی، به دو حیث. نظیره مامر. مامر این بود که معدوم مطلق، المعدوم مطلق یعنی معدوم مطلق، معدومی که هیچ بهره از وجود نداره، هیچ از اوصافش، نه خودش نه اوصافش، هیچ وجود نداره. قد یعرض له الوجود ذهنی، برش وجود ذهنی عارض میشود. یعنی چی؟ یعنی آدم تصورش میکنه، تا تصور شد وجود ذهنی برش عارض میشه. فیکون قسما من الموجود المطلق، وقتی تصور شد و وجود نبوجود برش عارض شد، وجود ذهنی برش عارض شد، قسمی از موجود مطلق میشه. بله، قسمی از موجود خارجی نمیشه، قسمی از موجود مطلق میشه که موجود ذهنی هم درش داخله به اعتبار وجودی فزه. فیکون قسما من الموجود المطلق به اعتبار وجودی فزه، و یکون قسیما له، یعنی قسیما للوجود المطلق به اعتبار ذاتی و مفهومی، به اعتبار ذات خود معدوم مطلق، به اعتبار مفهوم معدوم مطلق مقابل با موجود مطلق میشه. ولی به اعتبار این که در ذهن موجود شده و وجود ذهنی هم بالاخره فردی از وجود مطلقه، معدوم مطلق به این جهت میشود فردی برای موجود مطلق. پس معدوم مطلق هم فرد موجود مطلق، یعنی قسم موجود مطلق شد، هم قسیم و ضد و مغایر و مناقض وجود مطلق شد. فهاهنا این نمونه رو ذکر کردیم، حالا دوباره در مانعرفی از این نمونه استفاده میکنیم. فهاهنا یعنی در بحث ماهیت هم ایزن، یعنی همونطور که در بحث معدوم مطلق این مطلب رو داشتیم، در بحث ماهیت هم اینجوری میگوییم الماهیت رو به شرط لا. پاورقی نوشته ای شرط عدم الوجود، درست نیست. به شرط لا یعنی به شرط لا. بله، در مانعنفی به شرط لا یعنی به شرط عدم وجود ذهنی، ولی معنیش به شرط لای از وجود ذهنی نیست، به شرط لای از همه چی از جمله وجود ذهنی. پاورقیتون ناقصه، نمیخوام بگم باطله، ناقصه، بالاخره نوشته نمیشه خیلی بهتر. بله، الماهیتو به شرط لا قد یعرض لها وجود ذهنی. قد یعرض یعنی اون وقتی که تصور میشه، اون وقتی که تصور میشه برش وجود ذهنی عارض میشه، ولی بالاخره به شرط لاست، یعنی وجود ذهنیش لحاظ نمیشه، پس در مقابل ماهیت موجود قرار داده میشه، با اینکه ماهیت موجود است، به یک حیط ماهیت موجود است، به یک حیط مقابل ماهیت موجود است. فهیه من حیث ذاتها و مفهومها مجردتون ان العوارض کلها و مقابلت للمخلوقت بها. فهی یعنی ماهیت که به شرط لا تصور شده، به لحاظ ذاتش که بالاخره به شرط لاست، به لحاظ مفهومش که به شرط لاست، مجرد است از همه عوارض و مقابل با مخلوطه بها، یعنی بالعوارض است، یعنی مقابل با ماهیت مخلوطه بالعوارض است. از این جهت مقابل مخلوط است و مجرد است. ولی من حیث وجود حافظه، از این حیث که این ماهیت به شرط لا در ذهن تصور شده و در نتیجه وجود ذهنی پیدا کرده، قسم من المخلوطه و محکوم علیها، قسمی از مخلوطه است، چون مخلوط با وجود ذهنیه، مقید به وجود ذهنیه، مخلوطه به شرط شه یعنی مقید، و محکوم علیها، محکوم علیها یعنی درش حکم میکنید، موضوع قرارشون اینجا قضیه. پس وجود ذهنی داشت میدی که هر موجودی باید وجود ذهنی داشته باشه، هر موضوعی باید وجود ذهنی داشته باشه. این یه نمونه بود، نمونه معدوم و مطلق که گفتیم هم قسم موجود مطلق است هم قسیم، بعد هم مانعنفی رو با این نمونه تطبیق دادیم. حالا دو مرتبه میریم سراغ نمونه دوم که مانعنفی با این نمونه دوم هم تطبیق داده میشود، منتها ما دیگه تطبیقش نمیدیم، خود شما باید تطبیقش بدیم. و کذل حال فی المجهول المطلق، در مجهول مطلق هم وضع همینه، وضع ما در مجهول مطلق هم همینه. یعنی مجهول مطلق هم دو اعتبار داره، به یک اعتبار قسم نیست برای معلوم مطلق، به یک اعتبار قسیم معلوم مطلق است. و کذل حال فی المجهول مطلق، فإن این مجهول مطلق یعنی این مجهولی که هیچ آدرسی ازش نداریم، نه ذاتش برای ما معلومه، نه هیچی که از عوارضش برای ما معلومه، کاملا مجهوله، هیچ چی توش ذهن ما از اون نیست، هیچ سرنخی از اون تو ذهن ما نیست. کذل حال فی مجهول مطلق، فإنه این مجهول مطلق به اعتبار حصولش فی ذهن به حسب حاضر وست، به حسب حاضر وست یعنی به حسب مجهول مطلق بودن. ها برگیتون نوشته ای به حسب کنه یه حاصل انفزه، اشکالی نداره، اما با عبارت بعدی که باز حاضر وستانیه نمیسازه، حاضر وست در عبارت بعدی مجهول مطلق بودن از حتما راه دیگه نداره. پس در این عبارت هم باید حاضر وست رو مجهول مطلق بگیری و عبارت خیلی راحت تر معلوم میشه. اونی که پاورقی نوشته برفرض درست باشه که شاید هم درست باشه، ولی خوب نیست. فإنه یعنی مجهول مطلق به اعتبار حصولش در ذهن با همین وصف مجهول مطلق، با همین وصفی که عارض اوست، یعنی با همین وصف مجهول مطلق بودنی که عارض اوست، با همین وصف قسم من المعلوم به وجه ما، قسمی از معلوم است به یک حیث، یعنی به حیثی که برخلاف تصور شده به وجه ما، یعنی به وجه این که تصور شده و هر چیزی که تصور بشه معلومه. پس این مجهول مطلق وقتی که شما دارید بهش حکم میکنید که مجهول مطلق مجهول مطلق است، دارین تصورش میکنید، تا تصور کردید تو ذهن میاد، ذهن آمد دیگه مجهول مطلق نیست، از مجهول مطلق بودن بیرون میاد، بالاخره به یه حیث کمی ولو به حیث تصور شدنش در ذهن میشود معلوم. پس میشه قسم من المعلوم، اما به من حیث اتصافهی به حاضر وصف فرزن، از این جهت که متصف است به این وصف مجهول مطلق بودن، منتها اتصافش فرضی است، چون وقتی در ذهنیت دیگه اتصاف به مجهول مطلق ندارد، اتصاف دارد واقعا به معلوم، یعنی وصفش معلومونه. اگر وصف مجهولون بهش میدید وصف فرضیه، واقعا بهش وصف مجهول نمیشه داد، چون تو ذهن تصور شده و چیزی که تو ذهن تصور بشه واقعا مجهول نیست، بلکه واقعا معلومه. اما شما او رو فرضاً مجهول مطلق می‌بینید، یعنی از این ورودش در ذهن و از این تصوری که در ذهن برش پیدا شده قطع نظر می‌کنید، او رو مجهول مطلق حساب می‌کنید. و من حیث اتصافهی به حاضر وصف فرضاً، از این جهت که به این وصف مجهول مطلق بودن فرضاً متصف است، قسیم له، قسیم معلوم است. پس مجهول هم به یک حیث می‌شود قسم معلوم، معلوم مطلق، به یک حیث می شود قسیم معلوم مطلق. مانانفی هم همینجور، ماهیت به شرط لا به یک حیث می شود قسم ماهیت مخلوطه، به یک حیث می شود قسیم ماهیت مخلوطه. ماهیت مخلوطه یعنی ماهیت به شرط شه، یعنی ماهیت مقید. این ماهیت در واقع چون تصور شده ماهیت به شرط لا، ماهیت به شرط لا چون تصور شده مخلوط شده با وجود ذهنی، پس میشه او رو قسمی از مخلوطه قرار بدیم. ولی چون داریم فرضش میکنیم بی وجود ذهنی، یعنی فرضش میکنیم که به شرط لاست و هیچ یک از عوارض را حتی وجود ذهنی نداره، از این جهت میشود ماهیت مقابل مخلوطه، نه قسمی از مخلوطه، میشه قسیم مخلوطه. پس همونطور که معدوم و مطلق و مجهول مطلق به یک اعتبار قسمی هستند از مقابلشون و یک اعتبار قسیمند برای مقابلشون، ماهیت به شرط الله هم به یک اعتبار قسم است برای مقابلش و به یک اعتبار قسیم است برای مقابلش. خب مطلب تمام نشده ولی وقت تموم شده، ما بقیه مباحث می‌ذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله.